ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه شنبه 27 خرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 16 ژوئن سال 2020 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
درود به شما و شنوندگان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی اعلام شده، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 9000 نفر عبور کرد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه گفت در 24 ساعت گذشته 115 نفر از بیماران جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان نیز بیش از 192000 نفر اعلام شده، ولی برخی منابع پزشکی در ایران و جهان شمار مبتلایان و قربانیان را بیشتر از آمار رسمی ارزیابی کردند. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
قطعاً به خاطر خیلی سهم زیادی در حقیقت مسافرت‌های هفته‌های گذشته در این افزایش آمار داشته، ازتون خواهش می‌کنیم که در تعطیلی که پیش رو داریم از سفرهای غیر ضروری قطعاً خودداری بفرمایید.
خانم لاری تاکید کرد که استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، لرستان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، در این دیدار آقای لاوروف بار دیگر بر مخالفت مسکو با هر تلاشی برای نابودی برجام تاکید کرد. آقای لاوروف با اشاره به تحرکات سیاسی در وین، مقر سازمان بین المللی انرژی اتمی و نیویورک، مقر سازمان ملل، وضعیت را هشدار دهنده خواند. روسیه یکی از حامیان ایران در صحنه بین المللی است و بارها مخالفت خود را با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت اعلام کرده. تحریم تسلیحاتی ایران که در قطعنامه 2231 شورای امنیت مربوط به توافق هسته‌ای گنجانده شده، حدود 5 ماه دیگر به پایان می‌رسد. آمریکا خواهان تمدید این تحریم است و می‌گوید نباید به ایران اجازه داد دست به خرید و فروش اسلحه بزند. واشنگتن جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم اعلام کرده و تحریم‌های گسترده‌ای را برای قطع ارتباط ایران به گروه‌های شبه نظامی منطقه به اجرا گذاشته است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران از مقامات رومانی درخواست کرده غلامرضا منصوری را به دلیل اقدام‌های او علیه خبرنگاران تحت پیگرد قضایی قرار دهد. روز گذشته هم سازمان گزارشگران بدون مرز از اعلام شکایت علیه غلامرضا منصوری به دادستانی رومانی خبر داد. آقای منصوری، قاضی متواری که به فساد مالی متهم شده، روز جمعه ساعاتی پس از بازداشتش در بخارست به دستور قاضی پرونده به صورت مشروط و وقت آزاد شد. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران در نامه سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی خواستار رسیدگی سریع به مطالبات پرستاران کشور شد. به گفته محمد میرزا بیگی، در 4 ماه اخیر از 110000 پرستار شاغل، حدود 65 تا 68000 نفر صرفاً به بیماران مبتلا به کرونا خدمت کردند. از این تعداد تاکنون 7400 پرستار به ویروس کرونا مبتلا شده و به گفته آقای میرزا بیگی 18 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. پرداخت به موقع حقوق، مزایا و اضافه کاری پرستاران از مهمترین خواسته های مطرح شده این نام است.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما چکیده ای از اونچه در مجله امروز تقدیمتون میکنیم. وضعیت شیوع بیماری کووید 19 را در ایران و جهان دنبال می‌کنیم. سفرهای وزیر امور خارجه ایران را به ترکیه و همینطور روسیه بررسی می‌کنیم.
سفر آقای ظریف به ترکیه و روسیه هم اهداف مشترکی داره و هم اهداف خاص در رابطه با هر کشور، در رابطه با ترکیه و روسیه به طور مشترک یا مسئله سوریه رو دارن، هر سه کشور در درون سوریه درگیرن با منافع و مشترک و بعضا متضاد که اونجا سازن کار میکنن.
به موضوع استرداد غلامرضا منصوری قاضی متواری متهم به فساد مالی در ایران می‌پردازیم. یک بررسی تحلیلی خواهیم داشت درباره موضوع افزایش قیمت‌ها در ایران.
ماهیت اقتصاد ایران ذاتاً مسکن محوره. مسکن یک کالای پایه‌ای سرمایه‌ای در اقتصاد ایرانه که هر وقت این بازار رونق بگیره بقیه بازارها هم رونق می‌گیرند.
و سری هم به مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی خواهیم زد. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وضعیت گسترش بیماری کووید 19 در ایران همچنان یک مسئله قابل نگرانی است. وزارت بهداشت اعلام کرده که کرونا در ایران بیش از جنگ 8 ساله با عراق روزانه قربانی می‌گیرد. همکارم حمید فاطمی الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم خبرهای مربوط به این موضوع رو دنبال کنیم. حمید، میدونم که از صبح به دنبال خبرهای مربوط به گسترش بیماری کرونا بودی. نگاهی داشته باشیم ابتدا به وضعیت کرونا در ایران.
بله شاهین، آمار مربوط به کرونا در ایران رو در خبرها شنیدید. در مورد سایر جنبه ها از کرمانشاه شروع کنیم که در اونجا وضعیت قرمز اعلام شده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دکتر محمود رضا مرادی امروز از پیش آمدن وضعیت قرمز کرونا در این استان خبر داد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفته که 100% تخت‌های در نظر گرفته شده برای بیماران کرونایی در دو بیمارستان فارابی و گلستان پر شده و به منظور پاسخگویی به این بیماران 40 تخت اضافه در بیمارستان امام حسین و 12 تخت ICU در بیمارستان طالقانی آماده شده و 2-3 بیمارستان دیگه از جمله 520 ارتش هم در حال آماده شدن هست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از بخش درمان نیروهای مسلح هم کمک خواسته تا برای جذب متخصص‌های داخلی و بیهوشی و عفونی همکاری کنند و از استان‌های دیگه نیرو بیارند. و او همچنین از افزایش مسافرت‌ها در 3 روز پایانی هفته به مناطق خوش آب و هوای این استان ابراز نگرانی کرده و گفته باید ستاد کرونای استان برای کنترل این وضعیت تصمیماتی بگیره. با افزایش شروع کرونا در ایران، شاهین، علی اکبر حق دوست معاون وزیر بهداشت هشدار داده که اپیدمی کرونا رو به افزایش و درخواست وزارت بهداشت اینه که محدودیت‌ها و سختگیری‌های اجتماعی برگرده و دوباره فاصله گذاری اجتماعی و این مسائل رعایت بشه. او گفته است که نگرانی از این است که وضعیت اپیدمی این بیماری برای مردم عادی شده و بخش زیادی از مردم اصول بهداشتی فردی و اجتماعی و فاصله گذاری رو رعایت نمی کنن. در هرمزگان هم وضعیت وخیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته که تعداد بیماران درگذشته کرونا در هرمزگان طی 2 هفته 3 برابر شده و گفته بندرعباس در وضعیت بسیار حادی است. بیش از 75% از تخت‌های بیمارستانی پره و گفته در صورت تداوم این روند افزایشی تعداد تخت‌ها جوابگو نخواهد بود و گفته که در این استان تا هفته آینده دست کم افزایشی 50% خواهیم داشت و گفته است که از همه فارغ التحصیلان رشته‌های پرستاری و پزشکی از همه جای کشور برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دعوت کرد.
ماجرای تکذیب استعفای وزیر بهداشت چی بود؟
بله، سعید نمکی وزیر بهداشت در گفتگو با خبرگزاری فارس خبرهای منتشر شده درباره استعفاش رو تکذیب کرده، چون که قبلا خبرهای درباره استعفای او و کمرنگ شدن حضور آقای نمکی در جلسات هیئت دولت منتشر شده بود. سعید نمکی درباره دلیل کمرنگ شدن حضورش در جلسات هیئت دولت گفته رسیدگی به مشکلات استانی دلیل کاهش حضورش بوده. بعضی خبرنگاران در ایران دلیل استعفای آقای نمکی رو اعتراض به بازگشایی اصناف اعلام کرده بودند.
و نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت کرونا در جهان.
در جهان امروز سه‌شنبه شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا از 8,130,000 نفر گذشت. آمریکا با تقریبا 2,183,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا همچنان بیشترین تعداد مبتلای قطعی به این ویروس رو در جهان داره. البته آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که دلیل بالا بودن رقم ابتلا در آمریکا این هست که تعداد تست کرونا در آمریکا بسیار زیاده و در نتیجه نشون میده که چقدر بیمار مبتلا به کرونا وجود داره، در صورتی که بقیه کشورها تا این حد تست نمی کنن، بعضی جاها اصلا تست به عمل نمیاد و در نتیجه آمارشون کمه. شمار مرگ و میر جهانی به بالای 436,000 نفر رسیده که 118,000 نفرش در آمریکا هستند. بعد از آمریکا برزیل و بعد از برزیل روسیه با نزدیک به 900,000 نفر در جای سوم ایستاده. ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 8,200 مورد در روسیه ابتلای جدید گزارش شده و هند چهارم و انگلستان هم پنجم. این رو هم بگم که در اروپا خیلی از کشورهای اروپایی در حال بازگشایی مرزها هستند. شیوع کرونا در اروپا کاهش پیدا کرده، اما در آمریکای لاتین و آسیای غربی و آسیای جنوب شرقی شدت داره.
بله، ممنونم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران و جهان قرار داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
وزیر امور خارجه ایران در راستای انجام مشورت‌ها و رایزنی‌های سیاسی بین ایران و روسیه در مسائل مختلف و بررسی موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی وارد مسکو شد. آقای ظریف پیش از سفر به مسکو در ترکیه با مسئولان این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، جویای نظر وی در مورد این سفرها شدم. حبیب حسینی فرد:
به سفر آقای ظریف به ترکیه و روسیه هم اهداف مشترکی داره و هم اهداف خاص در رابطه با هر کشور. در رابطه با ترکیه و روسیه به طور مشترک یا مسئله سوریه رو دارن، هر سه کشور در درون سوریه درگیرن با منافع و مشترک و بعضا متضاد که اونجا سازن کار میکنن. ضمن اینکه خب اخیراً مورد لیبی هم اضافه شده. روسیه و ترکیه به خصوص در لیبی فعالند و هم ترک ها هم روس ها بعدشون نمیاد که جمهوری اسلامی رو در کنار خودشون داشته باشند و خب ما میبینیم که جمهوری اسلامی مقدار داره اصلاح یکی به نل یکی به میخ در مورد لیبی هم خاطر که به خصوص روسیه رو نگران نکنه عمل میکنه. ولی در اون خب ما میبینیم در ترکیه هم آقای ظریف از این که ترکیه کمک میکنه که ایران تا حدودی بتونه بر تحریم ها فائق بیاد با صحبت کرد. البته ابعاد کمک ترکیه مثل دوره قبلی در دوره اوباما نیستش، چون ترکیه هم محدودیت هایی داره. منتها در مورد روسیه هم همینه، یعنی در سفر به روسیه هم مسئله اینه که چجوری کمک بکنه روسیه که این تحریم ها کاهش پیدا بکنه، هرچند به لحاظ اقتصادی امکانات آنچنانی روسیه نداره. در نظر بگیریم که در همین سال 2019 حجم مبادلات دو کشور بیش از 2 میلیارد دلار نرفته، چیزی در حدود مثلا 0.4 تا 0.5% تجارت روسیه است. اصولا دو تا بازار چیزی برای هم ندارن که مکمل هم باشن. از این جهتش بیشتر به نظر میاد جنبه سیاسی داره این سفر، که در برابر این فشارهایی که آمریکا داره میاره به خاطر خروج از برجام و اینکه اخیراً داره میره که مثلا برداشتن تحریم تسلیحاتی رو آمریکایی‌ها میخوان متوقف بکنند، از این جهتش داره میذاره که ایران هم اینی که تا حدودی در عرصه بین‌المللی همچنان حمایت روسیه رو داشته باشه و هم در این مورد خاص تا اونجا که میشه ببینه که روس‌ها چه میتونن بکنن در برابر این فشارهای آمریکا، و که به نظر میاد روسیه هم در این زمینه هم آنچنان احرام‌های گسترده‌ای نداره.
به تمدید تحریم تسلیحاتی شما اشاره کردین و ما تا این سال‌ها شاهد بودیم به هر حال ایران معمولاً تلاشش بر این بوده که همکاری های راهبردی داشته باشه با روسیه و حتی از طرف دیگه با چین، اما الان مسائل دیگه هم لاقل تو همین یکی دو روز مطرح شده، مثلا همین نکته که آمریکا خواستار اتحاد برای جلوگیری از بی‌اعتنایی آشکار ایران به آژانس اتمی شده و کشورهای اروپایی هم پیشنویس قطعنامه‌ای توبیخامیز رو درباره ایران به آژانس دادن. توی این زمینه ها و فعالیت های هسته‌ای ایران که معمولا ایران روشون خیلی پافشاری داره میکنه، تو این زمینه ها فکر میکنید که آیا روسیه به خصوص بتونه احیانا کمکی به ایران بکنه؟
به سختی، یعنی دشواره کمک کردنش. ما در همون نامه‌ای که آقای لاوروف به گوترش نوشته و در مورد این گام‌های آمریکا هشدار داده و به نوعی میگه که آمریکا با خروجش از برجام در سال 2018 اصولا راجع به اون مکانیزم معاشه که در قطعنامه 2231 لحاظ شده از اونم نمیتونه استفاده بکنه و شریکی در این مورد مسائل اتمی ایران نیست، حرفش آنچنان صلاح مبنای حقوقی که آمریکایی‌ها از سرش به توافق برسن نداره. آمریکایی‌ها اصولا میگن ما از برجام خارج شدیم ولی 2231 رو همچنان یکی از طرفهای قرارداد هستیم و میتونیم از این مکانیزم معاشه استفاده کنیم. و همونطور که شما اشاره کردید، الان علاوه بر اصطلاحی که روسیه به یه قطعنامه‌ای که آمریکایی‌ها مجزا بیارن و بخواد تمدید بکنه تحریم تسلیحات ایران رو رأی ندند و در برابر حتی مکانیزم معاشه هم بایستند، اون چیزی که الان برای ایران دوباره جدی شده همین گزارش تازه رسل آژانس بین‌المللی اتمیه که در اونجا از عدم همکاری ایران هم مورد برخی شفاف سازی ها شکایت داره، ابراز نگرانی جدی شده دیروز در همین کنفرانس جلسه که داشتن. از این جهتش به نظر میاد که اروپاییان که الان بیش از پیش آمریکا داره که روی برگشون حساب میکنه که اونها رو برونه به این طرف که اگر حتی قطعنامه ای هم در شورای امنیت صادر نشه طوری به جایی برونتشون که عملا مشابه یا وضعیتی مشابه خروج از برجام داشته باشه، هر چند که به طور رسمی هم این رو اعلام نکنن. و در این همچه شرایطیه که ایران بیش از پیش با مشکل مواجه میشه، علیرغم اینکه تحریم های گسترده اعمال شده ولی اروپایی ها هم به پیوندن به این تحریم ها همین منافذ و مجاری خیلی کوچیکی هم که در سبیل ملی ایران به لحاظ اقتصادی داشته بیش از پیش بسته میشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق روزنامه‌نگاران بر فشارهای خود برای متوقف کردن استرداد غلامرضا منصوری، قاضی متواری متهم به فساد مالی در ایران افزودند. در تازه‌ترین مورد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی به دلیل اقدامهایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از درخواست گزارشگران بدون مرز و دو نماینده مجلس آلمان، فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران هم خواستار پیگرد قضایی علیه غلامرضا منصوری، قاضی بازداشت شده ایرانی در رومانی شد. این فدراسیون در همبستگی با روزنامه‌نگاران ایرانی از مقام‌های رومانی خواسته این قاضی پیشین تا زیر پیگرد قضایی قرار نگیرد نباید از رومانی به ایران بازگردانده شود. آنتونی بلانگر، دبیرکل این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، در این زمینه گفته جنایت علیه روزنامه‌نگاران نمی‌تواند بدون مجازات بماند. وی با تاکید بر این موضوع که بسیاری از روزنامه‌نگاران غلامرضا منصوری، قاضی پیشین را به نقض حقوق بشر، اقدام علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران محکوم کرده‌اند، افزود اکنون زمان اجرای عدالت فرا رسیده و همزمان از دولت و دادستانی رومانی خواسته منصوری را که در حال حاضر تا 20 تیر ماه در آزادی مشروط در این کشور به سر می‌برد به ایران مسترد نکند. یک شنبه هفته پیش در جریان جلسه اول دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی، نام حجت الاسلام غلامرضا منصوری، قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات هم به عنوان متهم ردیف نهم مطرح شد. منصوری منتهم از زمانی که این سمت را در این شهرستان دارا بوده مبلغ 500 هزار یورو از حسن نجفی متهم ردیف دوم که او هم فراری است دریافت کرده. حجت الاسلام منصوری پیش از این هم پاسپورت شعبه 9 دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بوده و طی این دوران احکام سنگینی از جمله علیه نزدیک به 20 روزنامه‌نگار و بستن روزنامه شرق صادر کرده بود. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در درخواست خود نام تک تک این خبرنگاران را آورده که بر پایه حکم قاضی منصوری 7 سال پیش بازداشت جمعی شدند، در حالی که نهادهای قضایی ایران خواستار استرداد غلامرضا منصوری شده اند، ولی دادگاهی در شهر بخارست پایتخت رومانی تصمیم گیری در این باره را تا 20 تیر ماه امسال به تعویق انداخته و از ایران خواسته تا یه مدت مدارک خود را درباره اتهام این قاضی بازنشسته ارائه کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر در تهران به 4.5 میلیون تومان رسیده است. از طرف دیگر، تورم و افزایش قیمت‌ها به خصوص در زمینه مسکن به مرحله غیر قابل باوری نزدیک می‌شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن جویا شدم. مهرداد سید اسکری:
در خصوص افزایش قیمت مسکن، دلیل اصلی که اتفاق افتاده رسیدن پیک تورمی مباحث مسکن در اقتصاد ایران که همیشه از اردیبهشت شروع میشه و تا مهر ماه تقریبا ادامه پیدا میکنه. این رو اگر در کنار بالا رفتن تقاضا برای خانه‌های اجاره‌ای به علاوه برنامه دولت برای حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن بگذاریم، این افزایش قیمت شدید مسکن رو بیشتر در میابیم. اما فراموش نکنیم این مقدار نقدینگی که در اقتصاد ایران تولید میشه و تا هفته های پیش به سمت بازار بورس روانه شده بود، الان به نوعی حتی با درخواست خود دولت و با صلاح دید خود حاکمیت الان بران هست که به سمت بازار مسکن حرکت بکنه. در نتیجه ما شاهد این افزایش به شدت خیره کننده و غیر متعادل قیمت ها هستیم که حال باید ببینیم که واقعا این تا کجا بالا میره، چون تا همین الانش اتفاقی که افتاده نسبت به سال گذشته افزایش شدیدی داشتیم که تکان دهنده بوده، تکان دهنده از این حیث که حتی صاحبان خانه های اجاره ای هم اصلا تمایل ندارند که در فضای کنونی افزایش قیمت بدهند، چون هزینه ای که ناشی از تغییر و تحولات در خانه های اجاره ای هست به شدت سنگین هست و ریسک های هزینه های معاملاتی رو به شدت بالا برده.
اگر بخوایم نگاهی به بازارهای دیگه بندازیم، آیا اقلام دیگه مثل فرض کنید خوراکی ها یا خدمات دیگه‌ای که در جامعه ما شاهدشون هستیم تابعی از قیمت مسکن هستن یا برعکس، یا هر دو رو هم دیگه به طور مساوی تأثیر میذارن؟
ببینید، ماهیت اقتصاد ایران ذاتاً مسکن محوره. مسکن یک کالای پایه‌ای سرمایه‌ای در اقتصاد ایرانه که هر وقت هم این بازار رونق بگیره بقیه بازارها هم رونق میگیرن، البته به غیر از این آخرین مورد اخیر که در خصوص بورس شاهد بودیم. اما اونچه که در خصوص بازارها اتفاق میفته، عملاً دولت سیاست ارز 4200 تومانی رو فراموش کرده، دادن ارز در سامانه‌های نیما و کنترل در سنا خدمت شما عرض کنم به نزدیک صفر رسونده و عملاً خودش رو آماده کرده که با دلار 18000 تومانی اقتصاد ایران رو بچرخونه. در نتیجه ما شاهد افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات هستیم، به نحوی که در چند روز گذشته در قیمت کالایی مثل تخم مرغ و لبنیات شاهد بودیم و حتی عمدی هست در برخی استانها حتی برخی مقامات مسئول در خصوص قیمت زعفران حرفهایی رو میزنن تا قیمت زعفران افزایش پیدا بکنه و گزارش هایی که وجود داره آمادگی مردم برای افزایش قیمت ها آنچنان هست که در برخی استانهایی که زعفران کشت میشه مردم خانه و ماشین هاشون رو فروختن و زعفران انبار کردن تا زمانی که گرانتر شد بفروشن.
فکر میکنید مجلس 11 سیاستهایی رو بتونه اعمال بکنه، احیانا دولت رو وادار کنه که سیاستهای خودش رو تغییر بده و به سمتی ببره سیاستهای اقتصادیش رو که به مردم کمک بیشتری بشه؟
تجربه دولت قبل، یعنی سری قبل که این چنین مجلسی یک دست بود، نشون داد که عملا نوعی سرکوب رو در زمینه کنترل قیمت‌ها در پیش گرفتن، به نحوی که عملا در سری بعد از اون مجلس یا با تعویض دولت افزایش افزایش قیمت‌ها شدید شد. اما این امر هم حتی امکان نداره، به خاطر اینکه به واسطه تحریم‌های شدید، فساد و ناکارآمدی و بحران‌های متوالی که دولت داره، مجلس فقط فکر می‌کنم که به سمت شعار دادن بخواد بره و بیشتر درگیر نزاع‌های درون‌گروهی جناحی باشه. من فکر می‌کنم که وضعیت اقتصاد ایران به نحوی خواهد رفت که ما تا پایان تابستان شاهد یک اتفاق جدی در عرصه اجتماعی ایران خواهیم بود.
گفتگویی بود با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد، ساکن اسلو.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، حالا نوبت رسیده به شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در پشت خط تلفن همراه ماست تا برامون بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام به تو، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب چند موضوع امروز در شبکه‌های اجتماعی مطرح بود، اما چیزی که من انتخاب کردم ماجرای پخش انیمیشن خارجی پتومت هست که کاری از چکسلواکی سابق هست، در کشور چک تولید شده. از شبکه تلویزیونی قم قسمت‌هایی از این انیمیشن پخش شده و در اون پتومت در واقع این دو شخصیت محبوب این انیمیشن در حال تهیه و ساخت مشروب الکلی بودند که این موضوع باعث شده که در واقع مسئولان پخش صدا و سیمای شبکه تلویزیونی قم و مرکز پخش قم توبیخ بشن، هرچند که گفتن اونها نفهمیدن که پتومت چه میکنن و در واقع این سهوی بوده، این اشتباه. کاربرها به این ماجرا بیشتر با زبان طنز نگاه کردن. فیروزه نوشته شما به هر کی هر جای دنیا که بگی که با یک آیتم پتومت میشه پایه‌های یک حکومت، پایه‌های ایدئولوژیک حکومت رو به لرزه در آورد، سری میبرنت پیش روانکاو. کاربرها بیشتر به این موضوع با زبان طنز نگاه کردن و به نوعی شوخی کردن با این موضوع. کاربر دیگری نوشته که تلویزیون احتمالاً و مسئولان جمهوری اسلامی نگران سلامت مردمند. آخه کسی که از آموزه‌های پتومت بخواد مشروب درست کنه عقل سلیم نداره و ممکنه هزار اتفاق براش بیفته، اینطوری که کاربری به نام شیزوکا نوشته در توییتر. اما کاربری به نام مستر مگس هم نوشته که حالا به جای اینکه عوامل صدا و سیما پاسخگو باشن، فردا پتومت رو ممکنه ببرن تلویزیون و اول به ضد انقلاب بودن وادارشون بکنن که اعتراف کنن و بعد با ابراز پشیمونی اسمشون رو تغییر بدن و از پتومت دست بکشن. کاربر دیگری به نام بابک آسیایی هم نوشته حکومتی که بخواد پایه‌های اعتقادی و ایدئولوژیک و امنیتیش با یک انیمیشن 10 دقیقه‌ای بسته بشه بهتره که ویران بشه. کاربری به نام مرزی خانم هم اشاره کرده باز با زبان طنز و گفته که دیدید چه گناهی مرتکب شدیم، پتومت داشتن مشروب درست میکردن، اونم از صدا و سیما پخش شد، ای وای بر ما. کاربر دیگری هم باز اشاره کرده به این موضوع و گفته که طرز تهیه مشروب فقط یک بهانه برای توقف پخش کارتون پتومت بوده، چون که منابع آگاه، البته با زبانی طنز نوشته این کاربر، دلیل اصلی توقیف این کارتون و توقیف مسئولان صدا و سیمای قم رو افشای استراتژی‌های راهبردی نظام و مسئولین توسط شخصیت‌های محبوب این کارتون یعنی پتومت در واقع اعلام کردن. اشاره داره به خرابکاری‌هایی که معمولاً این دو شخصیت در کارتون انجام میدن و این به نوعی به استراتژی‌های کلان نظام جمهوری اسلامی این کاربر پیوند زده.
بله، ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان این موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی قرار داد. من یک خبر کوتاهی رو در فاصله‌ای که داریم تا پایان برنامه به آگاهیتون میرسونم. وزارت امور خارجه ایران به طور رسمی از وضعیت بهداشتی زندان‌های امارات که شماری از شهروندان ایران در اونها زندانی هستند ابراز نگرانی کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این موضوع رو روز سه‌شنبه 27 خرداد اعلام کرده و اونطور که خبرگزاری مهر پیگیری کرده در زندان امارات حدود 150 نفر به کرونا مبتلا شدن و دولت این کشور اجازه نمیده خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و لازم به زندانی ها برسه. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.